بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمودند تعبد به خبر، تعبد به ظن در فرض انسداد باب علم استحاله ندارد، سهل است بلکه واجبه، چرا که وقتی خداوند عالم از بنده طاعت میخواد، طاعت احکام میخواد و فرضین است که باب علم به روی او بسته شده، چاره جز این ندارد که مطابق ظن رفتار بکند، مطابق خبر واحد رفتار بکند. پس مسلم شد که ابن قبه صورت انسداد را نمیگوید. تعبد به خبر امتناع دارد، صورت انسداد را نگفته. اما در صورت انفتاح، در فرض انفتاح، فرض میکنه این شخص در شرایطی قرار گرفته است که باب علم براش منفتحه، با مختصر حرکتی حکم خدا را علم پیدا میکند، احکام را میداند. حالا هر جور فرض بکنید، فرض دیگر اینجا در این فرض تارتن تعبد به ظن را به عنوان طریقیت حساب می کنیم، تارتن به عنوان سببیت. اگر به عنوان طریقیت تعبد واقع بشود، یعنی در فرض انفتاح باب علم خداوند عالم امر بفرماید عمل به ظن را طریقاً بدون مصلحت فوق العاده، فقط طریق الى الواقع، حفظ واقعیات، رسیدن به واقعیات، قبیح است. این تعبد به ظن قبیح، حرف ابن قبه درسته. چرا؟ به جهت اینکه کسی که تمکن دارد واقعیات را علمین به دست بیارد، شاره بیاد جلوی سنگی بیندازد و بگوید به ظن عمل بکنید، اجازه عمل به ظن را بدهد، بدون هیچ بهانه، بدون هیچ جهتی لازم میاد حلال حرام بشه، حرام حلال بشه، القاء در مفسده بشه، تفویت مصلحت بشه، بی جهت بی جهت. این جور تعبد بزن به قول ابن قبه استحاله دارد، تالی فاسد دارد. اما به یک شرط، و اون این است که علمها آبرومندتر از ظنها باشد. یعنی اگه دنبال علم میرفت 100% هم مطابق با واقع نبود، اقلن 90% مطابق با واقع بود. اما وقتی شار زن را در اختیارش گذاشته، زن 50% هم خطا نباشد، 30% خطاست. به این شرط تعبد به زن به قول ابن قبه قبیح است در این فرض، در فرض انفتاح به عنوان طریقیت، به این شرط که علم آبرومنده تر از زن باشد. اما اگر فرض کردیم از حیث آبرو مساوی بودن، اگر به علم عمل بکند چه مقدار به واقعیات میرسد؟ به زن هم عمل بکند همین اندازه به واقعیات خواهد رسید. اگه اینجوری باشد بازم تعبد به زن عیبی نخواهد داشت، مستحیل و ممتنع نخواهد بود. چرا؟ به جهت اینکه علت استحاله تحلیل حرام و تحریم حلاله، به قول ابن قبه علتش اینه. خب این علت در علم هم هست، مساوی هم دیگه. اگه تحلیل حرام لازم میاد، در علم هم لازم میاد، در زن هم لازم میاد. لازم نمیاد در هیچ کدوم، مساوی هم از حیث آبرو مساوی هم. وقتی مساوی بودن، تعبد به زن خسارتی بر عبد وارد نمی کند تا بشود قبیح. و همچنین در فرضی که زن آبرومندتر از علم باشد، اگر خدا این بنده را به علمش واگذار بکند، علومش 20%، 30% جهل مرکب خواهد بود. اما اگه زن را در اختیارش بگذارد به زنون عمل بکن، تصادف این طوریست که زنونش آبرومندتر از علومشه. 90% مطابق با واقع، فوقش 10% مخالف با واقع. اینجوری همش فرض اصا. اگه اینجوری فرض بکنیم، بازم تعبد به زن استحاله نخواهد داشت، بلکه میشود گفت که تعبد به زن واجبه، چون فرض این است که این آبرومندتر از علمه. تعبد به زن موجب خسارت نیست، بلکه بالعکس، تعبد به علم، عمل به علم خسارت آور است. در این فرض پس خلاصه این شد: التعبد به زن فی فرض الانفتاح علی وجه طریقیت در یک فرض مستحیل است، اون اونجاست که علوم آبرومنده تر از علوم باشد. در دو فرض بازم مستحیل نیست، اون اونجاست که مساوی باشند یا زن آبرومنده تر باشد. لیکن این دو فرض بازم برگشت می کند به انسداد باب علم. اسمش این است که باب علم منفتح است، اما وقتی علوم با زنون مساوی باشد یا علوم از زنون عقب‌تر باشد، با خطرتر باشد، این برگشت می کند به انسداد باب علم. از باب علم منسد، چون علم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. باب علم، وقتی گفتیم باب علم منفتح است، دیگه در انفتاح باب علم این حرفها معنا ندارد که علم با زن مساوی هن یا زن از علم آبرومندتر. اگه علم علمه، یعنی که با زن مساویه، یعنی که از زن عقب‌تره. که علم علم باشد که حتما از زن جلوتر باید باشد. خب پس شما که اینجوری فرض میکنید باب علم منفتحه، اما علمها در قدرت با زنها مساویه یا عقب‌تره، بگه علم نیستن اینها، اینها جهله، جهل مرکبه. برگشت میکند به همون انسداد باب علم. اگر وضع این طوری باشد، نباید اسمش بذاریم انفتاح باب علم، باید بگیم انفتاح باب اعتقاد، انفتاح باب اعتقاد. اگر که این اعتقاد نصفش جهل مرکبه، باید این طوری گفت که برگشت میکنن به انسداد باب. انفتاح باب اعتقاد برگشت میکند به انسداد باب علم. نتیجه چش خود نتیجه این شد تو خلاصه التعبد بالزن فی حال الانسداد عیبی نداره، خسارت آور نیست. التعبد بالزن فی حال الانفتاح علاوه طریقیت عیب دارد، خسارت آور است. اما اون دو فرض دیگر، اون همون انسداد شد، چیزی دیگه نشد. پس خلاصه میشه در دو کلمه مطلب تمام به حمد الله تعالی. اما التعبد بالزن فی فرض الانفتاح على وجه السببیت، این چطور؟ مستحیل است یا ممکنه؟ عبد باب علم براش منفتحه، میتواند مسائلش را عن علمین به دست بیارد، فرضه. و شارع میاد زن را در اختیارش میذارد، میگه لازم نیست دنبال علمی برید، زن بسه. اونم علاوه چه سببیت، یعنی مصلحت فوق العاده ای در کار هست که گفته است به زن عمل بکنید، نه به خاطر احراز واقعیات، حفظ واقعیات، مصلحت داره. آیا این تعبد به زن مستحیل است یا ممکن؟ شیخنا رحمه الله می فرماید هیچ اشکالی ندارد، هیچ امتناعی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه درست است که تعبد به زن خسارتهایی را بار می آرد. زن است، یه وقت مخالف با واقعه، وقتی مخالف با واقعه شد انسان در مفسده میفتد، مصلحت ازش فوت میشود. به قول ابن قبه درست است که حلال حرام میشه، حرام حلال میشه، درست این مفسده ها را دارد، ولی از طرف دیگر فرض این است که مصلحت فوق العاده دارد. خب این مصلحت فوق العاده جوابگوی اون چیزها ایست که از این شخص فوت می شود در اثر تعبد به زن، فلذا هیچ اشکالی ندارد. کسی نمی تواند بگه که ای داد تعبد به زن درست نیست، خسارت آور است، تا حلال را حرام می کند، حرام را حلال. نه، اگه از طرفی خسارت آور باشد، از طرف دیگر هم منافع آور است. بنا سببیت بناش اینه، فرض ها همش فرضه. بله، فلذا چه اشکالی دارد؟ توضیح بدیم که یعنی چه مصلحت فوق العاده. مثلا فرض بفرمایید نماز ظهر در روز جمعه برای این آدم حرام بوده است. نماز جمعه واجب بوده، نماز ظهر حرام بوده. حرام یعنی دارای مفسده ملزمه. نماز ظهر حرام بوده یعنی مفسده ملزمه داشته، حرام بوده. زن قائم شد به وجوبش، خبر واحد قائم شد به وجوبش که نماز ظهر واجبه. بگوییم در اثر قیام زن بر وجوب نماز ظهر حصل فیها مصلحت، مصلحتی در نماز ظهر تولید شد، به سبب قیام زن شد دارای مصلحت، مصلحتی که ملزم است، مصلحتی که میتواند اون خلع را پر کند، اون مفسده ای را که این عبد دوچار خواهد شد او را جبران بکند. چنین مصلحتی به خاطر اینکه چنین مصلحتی در نماز ظهر حادث می شود، شارع امر فرموده به همون زن عمل بکنید. التعبد بالزن فی فرض الانفتاح علی وجه سببیت، حدوث مصلحت جدیده جابره که مافات را جبران میکنند. هیچ اشکالی ندارد، هیچ مانعی ندارد. اگه به زن عمل کرد حرام واجب شد، یعنی ظهری که حرام بوده واجب شد براش، هیچ اشکالی ندارد حرام واجب بشه، چه اشکالی داره؟ در مفسده واقع شد، باشد در مفسده واقع بشه، مصلحت جبران میکند، چه اشکالی داره؟ التعبد بالظن اینطوری به این شرایط هیچ اشکالی نخواهد داشت. چه آقا؟ حالا شاید مطلبی که بعد میخوام عرض بکنم نظرتون به اون مطلب است. خب پس این شد بی اشکال، بدون اشکال. این قوت درست است که شما به این طریق تعبد به زن را ممکن ساختید و استحاله را که ابن قبه ادعا می کرد با این فرض استحاله را از بین بردید، ولیکن این فرض می شود همون تصویب که عامه، اکثر عامه، ایده ای از عامه معتقدم به اون تصویب، ولی عدلیه، امامیه مصوبه نیستند، اینها مخطئه هستند. این بیان شما عیبی را برطرف کرد، عیب دیگری را تولید کرد. اون استحاله ای که ابن قبه ادعا می کند اون استحاله را از بین برد، دیگه استحاله باقی نموند، چرا که مصلحت فوق العاده فرض این است که دارد و این جوابگوی مفسد است و مفسده واقعیه و هیچ خسارتی نتیجتا عاید انسان نخواهد بود در این تعبد. ولی عیب دیگری پیدا کرد، اونی که این فرض یکون و تصویبا، منجر می شود به تصویب، در حالتی که امامیه مخطئه هستند، مصوبه نیستند. توضیح و ذالک، عامه ایده ای از عامه، نه همشون، معتقد بودن به تصویب، معتقد بودن به این که کل مجتهدین مصیب، معتقد بودن بر این که کل ظنن حق، هر ظنی و هر اجتهادی حق است، خطا در او نیست. چطور هر اجتهاد حق است و خطا در اوی؟ به جهت اینکه حکم الجاهل تابع للظن، آدم جاهل حکمش تابع ظن اوست، ظنش هرچه بگوید حکمش همین است و بس. جاهل حکم واقعی ندارد که یه وقت اصابت بکند یه وقت خطا بکند. درباره جاهل ثواب و خطا معقول نیست، خطا معقول نیست، حکمش همین است که زن نمیگوید، حکمش همین است که خبر نمیگوید. کل مجتهدین مصیب، هیچ وقت مجتهد خطا نمی کند، هیچ وقت زن خطا نمی کند. چرا؟ حکم همین است که زن گفته، یه خطای یعنی چه؟ ولیکن امامیه میگوین نخیر، خداوند عالم در واقع احکامی را مقرر فرموده، یشتر و کفیه کل، که در اون احکام همه شریکن، عالم، جاهل، غافل، ناسی، معذور، غیر معذور، قاصر، مقصر، همه شریکن در اون احکام. همه که شریک شدن فقط یصیب الاجتهاد و قد یخطئ، یه وقت زن اصابت می کند به واقع، یه وقت خطا می رود نسبت به واقع، فلزا شدن مخطئه، یعنی قائلن به خطا، که زن ممکنه خطا بره، اجتهاد ممکنه خطا بره، مخطئه. خب این فرضی که شما گفتید و با این فرض جواب ابن قبه را دادید و تعبد به زن را از استحاله نجات دادید، هذا تصویب، می شود حرف آقای آقایان مصوبه، حرف عامه. چرا؟ تو اینجوری فرض کردی با ما که نماز جمعه نماز ظهر مفسده داشته، به خاطر داشتن مفسده حرام بوده. در واقع اینجوری فرض کرد، لیکن وقتی اماره قائم شد به وجوب نماز ظهر، یحدث فیه مصلحت، مصلحت فوق العاده در او حادث می شود. خب آقا، وقتی مصلحت فوق العاده حادث شد به خاطر زن، لابد با آمدن این مصلحت مفسده واقعی مزمحل می گردد، چون در یه عمل مصلحت مفسده که جمع نخواهد شد، عمل هم مصلحت هم مفسده. با آمدن مصلحت قویه لابد مفسده واقعی مزمحل خواهد شد. آقا وقتی مفسده واقعی مزمحل شد، اون حرمت واقعی مزمحل می شود یا می ماند؟ حرمت واقعیه که میگه در واقع حرام بوده است و اینها، قهرن از بین خواهد رفت. چرا که ما معتقدیم احکام خدا تابع للحکم و مصالح، احکام خدا تابع مصالح و مفاسده. مفسده داشت حرام بود، مفسده مزمحل شد، لابد حرمت هم مزمحل میشه. قهرن اینطوریه ها، مزمحل میشه. به طوری که اگر بگو این نماز ظهر حرام واقعی، مجازن گفتم حرام واقعی، و الا راست راستی حرام نیست. وقتی مفسده مزمحل میشد، حرمت هم مزمحله. وقتی حرمت مزمحل شد، دیگه نمیشه گفت نماز ظهر حرامون، مگر مجازن، به اعتبار ماکان، به اعتبار مایکون، مجازن، مثل انگور را خمر گفتن. بله آقا، مفسده واقعی مزمحل شد، حرمت واقعی هم مزمحل می شود. فقط اونی که در بساط موجود است، مصلحت تازه که به برکت زن پیدا شده، با وجوبی که از این مصلحت ناشی شده، پس حکم منحصر شد در همونی که اماره گفته. اماره گفته نماز ظهر واجبه، حکمم همین است که نماز ظهر واجبه. خب وقتی حکم الجاهل منحصر شد در معدای اماره، هازا چه؟ تصویب. حرف مصوبه همین است دیگر. این سببیتی که شما قائل شدید برای جوابگویی از ابن قبه، منجر شد به چی؟ منجر شد به تصویب. چرا که مصلحت جدید مفسده را مزمحل کرد، حرمت هم مزمحل شد. فانحصر الحکم فی الوجوب، حکم آقای جاهل منحصر شد در همونی که اماره گفته نماز ظهر واجبان، و هازا تصویب. این همون تصویبه. فرق میکند، یه وقت اصلا وجود ندارد، یه وقت مزمحل میشه. ملاک تصویب اینه، تصویب یعنی حکم جاهل همین است که اماره گفته است، این تصویبه. ثواب در مقابل خطا دیگر، یعنی اماره خطا نمی کند، حکم همین است که اماره گفته، دیگه چه خطایی؟ حالا یا از اول بگیم نبوده یا بود و حالا مزمحل شد، بالاخره حکم الجاهل منحصر فی معدل اماره، هازا خوبت تصویب. این تصویبه. انشاءالله بیان مفصل تر را که بعدا شروع خواهیم کرد از فردا، اونجا مجددا اینها میاد مفصلا و انواع و اقسام و تصویب را هم اونجا توضیح میدیم انشاءالله. هازا تصویب. پس با این جوابتون استحاله را از بین بردید، ولی دوچار تصویب شدید، و تصویب باطلون بل اجماع، بل اجماع باطله. شیخنا رحمه الله می فرماین اگه ما قبول بکنیم که این میشه تصویب، اون مزمحل شد و وجوب آمد جایگزین حرمت شد و مصلحت آمد جایگزین مفسده شد و سلمنا که این تصویب است، سلمنا که این باطل است به اجماع الامامیه به خاطر تصویب بودنش، سلمنا. ولی جواب ابن قبط داده شد، ولو با یه جواب باطل جواب ابن قبط داده شد. شما میگید این میشه تصویب و تصویب باطلون بالاجماع؟ باشد باشد، چه عیبی دارد ما با یک جواب باطل جواب ابن قبط را بدیم؟ ما کوششمون در این بود که جواب ابن قبط را بدیم، ولو با یه جواب باطلی داده شد جوابش، دیگه چه اشکالی داره؟ بله؟ بله، باطل باشه. جواب ابن قبط که دادیم با این جواب باطل. بله، اشکالی نداره. چون یک بحث در امکان و امتناس، یک بحث در وقوع و لا وقوع. بحثمون با ابن قبط در امکان و امتناس یا در وقوع و لا وقوع؟ در امکان و امتناع. این جواب باطل است. معنی باطل است این است که تصویب واقع نشده. ما هم در وقوع لا وقوع بحثی نداریم، ما هم قبول داریم که واقع نشده، تصویب است و واقع نشده. اما امکان دارد یا ندارد؟ واقع نشده اما امکان دارد یا نه؟ این فرضی که ما فرض کردیم اماره قائم بشود به وجوب نماز ظهر و در اثر و قیام اماره نماز ظهر مصلحتی پیدا بکند و این مصلحت مفسده واقعیه را مزمحل بکند و بله جواب مفسده را بدهد و این نماز ظهر بشود واجب، امکان دارد یا نه؟ ولو تصویب است و باطل است، باطل باطل معنیش نیست که مستحیل است، باطل است یعنی لم یقع، چنین چیزی واقع نشده. خب قبول، قبول که باطل است لم یقع، اما این فرض امکان دارد یا نه؟ دارد. جواب ابن قبط داده شد دیگر. جواب ابن قبط میگفت مستحیل است، ما اثبات کردیم که نخیر مستحیل نیست، ممکن است. منتها شما بگید که متاسفانه لم یقع، واقع نشده، واقع نشه، ما فعلا در وقوع لا وقوع بحثی نداریم، بگو واقع نشده. بعد جواب ابن قبط را بگید. بله خوشبختانه امکان و امتناع مربوط به اذن شارع نیست، امکان و امتناع مربوط به حکم عقل است. عقلا ببین چنین چیزی امکان دارد یا امکان ندارد. بله عقلا امکان دارد یا نه؟ منتها واقع نشده. چرا؟ چون شارع اذن نداده، واقع نشده. ما هم در وقوع لا وقوع بحثی نداریم که در امکان امتناع بحثی داریم. چیه تالیه فاسد آقا؟ تصویب کداست تالیه فاسده؟ خود اگه اجماع قائم شد برای اینکه تیمم به یک ضربته میشه تالیه فاسد، تیمم دو ضربته میشه تالیه فاسد؟ نیست. خب نیست، قبول داریم که نیست، میگه تالیه فاسد نیست. تصویب کفر نیست که. بله یه وقتی انسان از کلمه تصویب وحشت دارد که تصویب ایداد چه خبر میشه مثلا تصویب تخته ام الا این یقال، مگر بگوییم که خب آقا جون تمام این حرفه ها را ابن قبط هم میدوند، ابن قبط هم میتواند از طریق سببیت که منجر به تصویبه تعبد به زن را ممکنش بکند، از استحاله بیرون بیارد. ولی ابن قبط با در نظر گرفتن اینکه سببیت تصویب است و تصویب باطل است و باید بذاریم کنار اسمش نبریم، با در نظر گرفتن این گفت است که حالا اگه بگذاریم از سببیت و تصویب باطله، اگه بگذاریم تعبد به زن مستحیل میشه یا ممکن؟ مستحیل.
که شما میخواید تعبد به زن را به طریق سببیت و به طریق تصویب درست بکنیم. این ابن قبه هم که میدونن بلد است اینها را، ولی چون باطله ازش گذشته. حالا من از شما سوال میکنم، اگه بگذاریم از خیر سببیت، بگذاریم از خیر تصویب، اسمش نبریم، آیا تعبد به زن مستحیل میشه یا ممکن؟
مستحیل،
به جهت اینکه صحتش با این تصویب اونم که باطله بذاردش کنار واقع نشده. چون اگر از این بگذاریم راه دیگری برای امکان دارید؟ نه، میشه مستحیل. ابن قبه هم اینه میدونسته، ولی چون باطل بوده قطعی نظر از این درد میگوید از تعبد به زن مستحیلانه و حرفش هم حق است. آقا که اونجا صحبتی داشتید حل شد مشکل تو؟ اینجایی که از آقایون صحبت علم و اینها را داشتن مشکلتون حل شد؟ بله بله. چی میفرمایید آقا؟
ما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول، شارع ما را متعبد بفرماید به خبر بر وجه طریقیت در فرض انفتاح.
فهو و این کان فی نفسه قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم، در صورتی که باب علم منفتح است تعبد به زن به عنوان طریقیت، خب این قبیحه. لما ذکره المستدل، به خاطر همون حرفی که ابن قبه گفته من تحریم الحلال و تحلیل الحرام، لازم میاد که شارع بی جهت عبد خودش را به خسارت بیندازد. تحریم الحلال و تحلیل الحرام. فهوه و این کان قبیحا فی نفسه، این فی حد نفسه قبیحه، فی نفسه یعنی در یک فرض قبیحه، اما در دو فرض قبیح نیست. لکن لا یمتنع این یکون الخبر اغلب و مطابقتا للواقع فی نظر الشارع من الادلت القطعیه التي يستعملها المکلف للوصول الى الحرام والحلال الواقعیین، او یکونا متساویین فی نظر من حیث الایصال الى الواقع. ولی همیشه اینطور نیست که علوم آبرومنده تر از زنون باشد، بلکه گاهی ممکن است الخبرو اغلب و مطابقتن للواقع فی نظر الشارع من العدلت القطعیه. ممکنه زن آبرومنده تر از علم باشد، علمی که یستعمل و حل مکلف میخواد اون علم را به کار ببرد، للوصول الى الحرام و الحلال الواقعیین، برای رسیدن به واقعیات. امکان دارد در نظر حق تعالی زنون محترمتر از علوم باشد. حالا محترمترم نبود او یکونا متساویین فی نظره، در نظر شارع ممکنه علوم و زنون در یه حد قرار بگیرن از حیث ثواب و خطا من حیث الایصال الی الواقع. خب در این دو صورت هیچ عیبی ندارد تعبد به زن، چون موجب خسارت نخواهد شد. الا این یقال، مگر کسی بگوید که شما دارید در فرض انفتاح باب علم بحث میکنید و این فرضه ها را که آوردید دوباره برگشت شد به انسداد باب علم. الا ان یقال ان هازا، این دوتا فرض رجوع اون برگشت است الى فرض انسداد باب علم و العجز عن الوصول الى الواقع. پس بازم این بنده خدا عاجز است از رسیدن به واقعیات، تمام قطعه هاش جهل مرکبه یا اکثر جهل مرکبه. از لیسل مراد من الانسداد، در درس دیروزی که می گفتیم در فرض انسداد باب علم تعبد به زن امکان دارد، انسداد اعتقاد را نگفتیم که همون انسداد علم را گفتیم دیگر، و این دو فرض هم همون انسداد علم است. از لیس المراد، نبود دیروز مراد ما از انسداد، انسداد باب الاعتقاد ولو کان جهلا مرکبا، بلکه مراد انسداد باب علمی بود، این همچه انسداد علمی. کما تقدم سابقا در درسهای قبلی گفتیم که ربما یکون القطع جهلا مرکبا، ربما یکون الاعتقاد جهلا مرکبا. حالا که این دو صورت انفتاح برگشت می کند به این صداد، فل اولا الاعتراف بالقبه، بهتر است که ما در مقابل ابن قبط تسلیم بشویم و اعتراف بکنیم به امتناع تعبد به زن مع فرض تمکن عن الواقع، در صورتی که باب علم راستی راستی منفتح باشد. خب پس در فرض انسداد ممتنع نشد، اما در فرض انفتاح، انفتاح راست راستی ممتنع شد. و اما وجوب العمل به خبر الالوچ ثانی، اما تعبد به زن در فرض انفتاح الالوچ ثانی، یعنی بر وجه سببیت، فلا قبح فیه اصلا، تعبد هیچ قباحتی نخواهد داشت، کما لا یخفا بر کسی مطلب پوشیدنی است. وقتی تعبد به زن از روی مصلحت فوق العاده انجام گرفت، چه استحاله‌ای؟ اگرم خسارتی پیش بیاد این مصلحت جبران میکند، کما لا یخفا، توضیح نمیخوادیم بر کسی پوشیده نیست. قال فی النهایه فی هذا المقام، علامه در نهایه در این مقام که آیا تعبد به زن علاوه سببیت درسته یا نه، قال فی النهایه فی هذا المقام تبعا للشیخ قدس سره فی العده، ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحه، کاری را که خداوند عالم واجب می فرماید این نماید لکونهی مصلحت، چون مصلحت ملزمه دارد واجب شده، و هر عملی را که خدا حرام فرمود چون مفسده ملزمه داشته حرام شده، احکام تابع مصالح و مفاسده. خب ولا یمتنع ان یکون مصلحه اذا فعلناه و نحن على صفت مخصوصه، هیچ مانعی ندارد که عمل دارای مصلحت باشد، اضافه الله وقتی اون عمل رو انجام دادیم و نحن علی صفت مخصوصه، در حالتی که ما دارای صفت مخصوصه هستیم، مادامی که تو خونتون هستید مصلحت در این است که نماز را 4 رکعتی بخوانید. ببینید وقتی مسافر شدید، چون در حال سفری، این حال مصلحت را عوض کرد، مصلحت در این است که قصر بخانید، دو رکعت بخانید، حال به حال فرق می کند، مصلحت را عوض بدل می کند. این الفعل الشرعی این نما یجب لکونه مصلحه، ولا یمتنع ان یکون مصلحه اذا فعلناه و نحن علی صفت مخصوصه، هیچ امتناعی ندارد که عمل مصلحت پیدا بکند وقتی که اون عمل انجام می گیرد در حالتی که ما دارای فلان صفتیم، مثل مسافرت. حالا و کوننا ظانین به صدق راوی صفتون من صفاتنا، ظن پیدا بکنیم که این راوی که میگوید نماز ظهر واجبه، ظن پیدا میکنیم به صدق این راوی، و بودن ما ظن به صدق راوی یک صفتی است از صفات ما، فدخلت فی جملت احوالنا، یکی از حالات ماست، التي حالاتی که یجوز کون الفعل اندها مصلحه، امکان دارد عمل با اون حالات مصلحت پیدا بکند، همانطوری که القصر فی حال سفر مصلحت دارد، صلات الظهر هم فی حال ظن به صدق راوی مصلحت دارد. انتها موضع الحاجه، همون مصلحت فوق العاده.
بگذاریم آقا. پس به این نتیجه فعلا رسیدیم از تعبد به زن فی فرض الانفتاح علاوه سببیه اشکالی ندارد. فا این قول این هازا اینما یوجب تصویب، این جوابی که شما آماده کردید جواب ابن قبرا دادید، اما از طرفی مبتلا به تصویب شدید. لان المفروض علی هازا، چون بنابراین فرض شما این است ان فی صلاة الجمعه التي اخبر بوجوبها، نماز جمعه که مخبر خبر داده به وجوبش، حالا که مخبر خبر داد به وجوبش مصلحتون، مصلحت در او پیدا شد، مصلحت تازه، مصلحتون راجعه علی المفسدت الواقعیه، مصلحت تازه ترجیح دارد بر مفسده واقعیه که نماز جمعه را حرام کرده بود. نتیجتا میدونید چه وضعی پیش میاد؟ مصلحت جدیده وقتی راجح شد بر مصلحت بر مفسده واقعیه، فالمفسدت الواقعیه سلیمتون عن المعارض الراجح به شرط عدم اخبار العادل به وجوبها، مفسده واقعیه نماز جمعه سالم بوده از معارض راجح مادامی که عادل خبر نداده بود به وجوبش. و بعد الاخبار وقتی عادل خبر داد به وجوب جمعه، یزمحل المفسده، مفسده واقعیه مزمحل می شود لعروض المصلحت راجحه، چون مصلحت قویه پیدا می شود. فلو ثبت مع هذا الوصف، اگر بعد از آمدن مصلحت راجحه بله حرمتی بماند، فلو ثبت مع هذا الوصف تحریم، اگر بعد از این جریانات تحریم واقعی بماند، ثبت بغیر مفسدت یوجبا، می شود حکم بلا ملاک، حکم بدون ملاک، مفسدت داشت حرام بود، حالا مصلحت آمد مفسده را مزمحل کرد، وقتی مفسده مزمحل شد حرمت میتوند بماند؟ نه، اگه بماند میشود حکم بلا ملاک، مفسده رفت حرمت هم باید برود. خب ثبت بلا مفسده، ثبت بغیر مفسدت یوجبا، درست نماز جمعه در واقع مفسده داشت، لأن الشرط فی ایجاب المفسدت له، شرط این که مفسده تأثیر بگذارد در حرمت، لحیان در حرمت، شرطش خلوها عن معارضت المصلحت الراجحه، شرطش این است که مصلحت قویه نیاد با او تعارض بکند، خلوها عن المصلحت الراجحه. خب فیکون اطلاق الحرام الواقعی هینئذین، بعد از این جریانات اگر بخواهیم نماز جمعه را حرام واقعی بنامیم، مجازن گفته ایم به معنا انه حرام لولا الاخبار، اگر خبر عادل نیامده بود حرام بود، لا انه حرام بالفعل، نه اینکه الان هم حرام است و مبغوض واقعا، الان هم قبیح است. آقا نتیجه را بگویم از این چند ساعت. خلاصه بنا به این فرضی که امروز گفتیم به نام سببیت، الموجود بالفعل فی هذه الواقعه عند الشارع ليس الا المحبوبیت و الوجوب، اونی که موجود است نقدن نسبت به نماز جمعه بعد از آمدن خبر عادل در نزد شارع، نیست الا المحبوبیت و الوجوب، نماز جمعه محبوب است و واجب است. فلا یصح اطلاق الحرام، دیگه نمیشه گفت حرام، علی ما فیه المفسده، بر نماز جمعه ای که مفسده داشت قبلا، اما المعارضه بالمصلحه الراجحه علی، مبتلا شد به معارض قوی. حالا ولو فرض صحته، اگر بالفرضم بتوانیم حرام بگوییم به اعتبار ما کان، فلا یوجب ثبوت حکم شرعی، گفتن ما موجب نخواهد شد که یک حرمت شرعی ثابت بشود بر جمعه که مغایرون للحکم، جدا بشود از اون وجوبی که
المسبب من المصلحت راجحه پیدا شده به خاطر مصلحت جدیده. بالاخره با فرض سببیت مصلحت میاد و مفسده میرود و حکم واقعی مزمحل میگردد. ینحصر حکم الجاهل فی معدل اماره و تصویب و این لم ینحصر فی هذا المعنا. قبول دارم که تصویب تنها این نیست، تصویب انواع و اقسام دارد که انشاءالله میاد. و تصویب و این لم ینحصر فی هذا المعنا، تصویب منحصر نیست در این اضمحلال که ما گفتیم، الا ان الظاهر فطانه ایزن، ولی ظاهر این است که این هم تصویب است و باطله. کما اعترف به العلامه فی النهایه، چنانچه علامه در نهایه اقرار کرده است که این تصویب است و باطل. در مسئله تصویب دقت بکنید. و اجاب به صاحب المعالم فی تعریف الفقه عن قول العلامه بأن زمنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم. در معالم خوندی، بعد از آنی که به تعریف فقه ایراد میکنن که شما چرا گفتید الفقه هو العلم بالاحکام، بگویید که الفقه هو الظن بالاحکام، چون 90% احکام فقهیه از روی ظن به دست میاد، علم خبری نیست. الفقه هو الظن بالاحکام. علامه از این اشکال جواب داده، زنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. درست است که طرق ما زنیه، خبر واحد، اجماع منقول، ظواهر الفاظ، شهرت، فتوا، درست است که طرق ما زنیه، اما زنی بودن طریق لا ینافی قطعیت الحکم، که حکمی که به دست میاد اون حکم قطعی بشه. فلذا عیبی ندارد الفقه و العلم بالاحکام، فقه همون دانستن احکام است. صاحب معالم برگشته به علامه جواب داده آغاز اون زنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، این به عقیده مصوبه، اما به عقیده مخطئه خب وقتی طریق زنی شد حکمم می شود زنی. یعنی چه زنیت و طریق لا ینافی علمیت الحکم؟ این حرف مصوبه. و عجاب بهی، با همین تصویب بودن جواب داده صاحب المعالم فی تعریف الفقه عن قول العلامه به ان زنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم. فإن قلت، اگه همچه اعتراضی داشتید، این سببیتی که شما امروز عنوان کردید آقا جون این تصویبه، قلتو لو سلم کون هازا تصویبا، اگر قبول کردیم که این سببیت برگشت می کند به تصویب، تصویبی که مطمئن علی بطلانه و اغمزنا اما سیدی و غمز نظر کردیم از مطلبی که میاد انشاءالله من عدم کون ذالک تصویب، که نخیر این تصویب نیست، لو سلم کان الجواب به ان ابن قبه، کانه تامست نه کانه ناقصه، کان الجواب به ان ابن قبه، جواب ابن قبه را که دادیم حالا باطل است باشد، ما با یه جواب باطلی جواب ابن قبه را دادیم. اون ادعا میکرد استحاله را، ما با یه جواب باطلی اثبات کردیم امکان، امکان را، هیچ اشکالی ندارد. کان الجواب به ان ابن قبه، جواب ابن قبه که داده شد، ما در امکان و امکان بحث داریم، نه در وقوع و بطلان، که ما هوا ظاهر توضیح نمیخواد. نه بله، و هذا المقدار یکفی فی رده کان الجواب به ان ابن قبه، چرا؟ من جهت انه امر ممکن، خب تصویب باشد، تصویب یه امریست ممکن، غیر مستحیل، مستحیل که نیست، منتها چیزی که هست و این لم یکن واقعا، واقع نشده، للاجماع، لاجماع و غیره، و هذا المقدار یکفی فی رده، همون اندازه که تصویب امکان دارد یکفی فی رده، کافیست در رد ابن قبه. الا ان یقال، مگر کسی بگوید که آقا جون ابن قبه همه این حرفها را بلده. الا ان یقال ان کلامه قدس سر را، حرفهای ابن قبه که میگه تعبد محال است، بعدم فراغ انبطلان تصویب، بعد از آن که تصویب را باطل میداند و طریق تصویب را کنار میگذارد، اون وقت است که میگوید بگذریم از سببیت، بگذریم از تصویب، خیری ندارد، باطله. از این بگذریم، تعبد به زن مستحیل است یا ممکن؟ مستحیل. بله، این و ان یقال ان کلامه قدس الروح، کلام ابن قبه بعد الفراغ ان بطلان تصویب که ما هو ظاهر استدلاله، چنانچه همین است ظاهر استدلال. انشاءالله از فردا بیان مفصل تر را شروع می‌کنیم.